أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سوره مبارک نوح که در مکه نازل شد و اولین پیغمبر از انبیاء الهی علیه السلام است که قرآن مبسوطاً جریان اینها را ذکر می‌کند. البته بین حضرت نوح و حضرت آدم سلام الله علیهم اجمعین حتماً انبیایی بودند، راهنمایی‌هایی بودند. ممکن نیست جمعیتی در جای زندگی بکنند و رهبر الهی نداشته باشند، چون قرآن بیانش از این من امت لا خلافی ها ندیر. منتها کسی که کتاب داشته باشد، شریعت داشته باشد، از اونها قرآن کریم با این عظمت یاد میکنند. فقط ما نوح را فرستادیم، گفتیم انذار بکن، نه یعنی فقط انذار بکن، تبشیر هم داشته باش. و نوح سلام الله علیه هم منذر بود هم مبشر. انذارش در بخشای اولی است، تبشیرش در بخشای ثانوی است که فرمود یرسل السماء علیکم مدرارا. دنیا دارید، آخرت دارید، رفاه دارید، مسائل دنیایی تامینه، آبروی دنیایی تامینه، آبروی آخرت تامینه. این یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم به اموال ونین یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، اینا تبشیر دیگه. پس منحصر در انذار نیست. این که در بحث دیروز از بحث آیات پایانی سوره مبارکه نساء که فرمود رسولان مبشرین و منذرین همین است. مطلب دیگر این که گفته شد، این که روایت یا آیه نیست که موعظه از خرج من القلب دخل فی القلب، البته غالبی است. اگر قلب مستعد باشد دخل فی القلب، اما اگر قلب مستعد نباشد، میبینید سالیان متمادی وجود مبارک نوح اینا رو در روز، در شب، در سر، در علن، در این مواضع چهارگانه دعوت کرد و هیچ اثر نکرد. پس موعظه گاهی خرج من القلب هست ولی ولایت خلوف القلب عمده اون قلب پذیرا و متعز باید باشد تا حرف اثر کند. همه انبیاء علیه السلام همینطور بودند دیگر. منتها نوح سلام الله علیه در دراز مدت با همه مشکلاتی که تحمل کرد، فهمود شب گفتم، روز گفتم، جلسات سری تشکیل دادیم، جلسات علنی تشکیل دادیم، از اینا گفتیم ما لکم لا ترجون لله و غرا، هیچ اثر نکرد. پس گاه موعظه خرج من القلب هست ولی دخل فی القلب نیست. اگر قلب آماده و مستعد باشد اثر می‌گذارد. مطلب بعدی آن است که تعبیر به قوم کردن یعنی تعبیر به عاطفی است، مثل که تعبیر برادر کردن اخاهم هود، گاهی برادر قبیله‌ای بودن، گاهی فقط برادر انسانی بودن. و وجود مبارک نوح آمده تعلیم کتاب و حکمت را با تذکیه شروع کرده، درباره اسلام آمده یا علمهم الکتاب و الحکمه، درباره انواع دیگه هم همینطور است، منتها مصداق تعلیم کتاب و حکمت را ذکر میکنند، برهان اقام میکنند که این نظام محیر العقول که خود ساخته نیست، که غیر از ذات اقدس اله احدی او را نیامرید. این تابلویی که چند روز قبل ترسیم شد، این تابلوی همه انبیاست. حفظ این تابلو کار آسانی، سخت نیست. یعنی این 5-6 آیه تابلوی این نظام است. اولین تابلو اینه که الله خالق کل شی. حفظ این مثل این تسبیحات اربعه برای ما کارآمده. یعنی ما بخوایم تابلوی عالم را ترسیم کنیم، ذات اقدس اله در قرآن کریم در 5-6 آیه این عالم رو با این تابلو ترسیم کرد. اولش الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله تعالی. دوم اینکه احسن کل شیء خلقه، اولی کانه تام است، دومی کانه ناقصه. اولی این است که هر چه مصداق شیء از مخلوق خداست، دوم این که هر چه خدا آفرید به زیباترین وجه آفرید، هیچ نقصی درش نیست. سوم آیه سوره مبارکه طهاست که تفسیر این آیه دوم است. زیبا کرد یعنی چی؟ یعنی قشنگ کرد. ما میگیم علم زیباست، یعنی قشنگه یا کماله. عدل زیباست. زیبایی جسمی یه حساب دارد، زیبایی حقیقت‌های معنوی حساب دیگه دارد. عدل زیباست، علم زیباست، عقل زیباست، حیات زیباست، فرون نقاشی هم زیباست. اما وقتی گفتن طاووس زیباست یعنی زیبایی بصر دارد، وقتی گفتن عدل زیباست یعنی زیبایی بصیرت دارد. ذات اقدس اله هر چیزی را زیبا آفرید، یعنی زیبایی بصیرتی آفرید، نه اونجوری که طاووس زیباست. در ساختار خلقت خرچنگ به همون معنا زیباست که طاووس زیباست. خرچنگ هر چه باید در تغذیهش، در تولیدش، در ساختار باید داشته باشد خدا بود داد. حالا زیبایی ظاهری مال طاووس است و مال خرچنگ نیست. زیبایی علمی و بصیرتی مال همه است. همود احسن کل شیء خلقه، که این کانه ناقص است. سوره مبارکه طه بیان همین احسن الخلق بودن است که فرمود موسی کریم سلام الله علیه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خدا هر چیز را زیبا آفرید. یعنی چی؟ یعنی هر چه لازمه بهزیستی یک خرچنگ است، یک پشه است، یک مورچه است، یک موش است، خدا بود داد. موشی از این بهتر نمیشه. این پشه چی میخواد در زاد و ولد، در تغذیه، هر چی میخواد خدا بهش داد دیگر. این احسن کل شیء خلقه را آیه سوره مبارکه طه تفسیر کرد، اعطا کل شیء خلقه، همه اعضا و جوارح بود داد. این شده آیه سوم. درباره خصوص انسانم که خب جهان برای انسان است، فهمو تبارک الله احسن الخالق، این میشه آیه چهارم. بعد فرمود هیچ که نمیتونه این عالم رو دست بزنه، نه من عوض میکنم نه کسی دیگه. این با لای نفی جنس بیان کرده، لا تبدیل لخلق الله، لای نفی جنس. چرا؟ نه من عوض میکنم نه دیگری. من عوض نمیکنم چون به احسن وجه آفریدم، دیگری عوض نمیکنه چون قدرت ندارد. کی میتونه این عالم رو عوض بکنه؟ چون این چین است، لا تبدیل لخلق الله، فرمود به این که همه عالم که منظم هست، این طور نیست که هر کسی برای خودش بازی بکنه، این طور نیست. عالم یه نظمی داره، من یه خلیفه‌ای دارم، عالم باید تابع این خلیفه باشد، اون انسان است. کل این نظام را من برای انسان مسخر کردم، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تنها زمین نیست، دریا و صحرا نیست، تمام نظام سپهری این مدرسه جهان بشریت است. انسان میتونه از اینا علم یاد بگیره، عمل یاد بگیره. گاهی بی سرنشین آپولو بفرسته، گاهی با سرنشین بفرسته، بره کره مریخ. فرمود هیچ چیزی در جهان نیست مریخ و بالاتر از مریخ. چیزی نیست مگه من برای شما خلق کردم. سخر لکم ما فی السماوات ما برست. لذا این آیه اختصاصی به کما تقدم، اختصاصی به سوار شدن اسب و حمار ندارد. البته این دستور دینی هست که گفتن مستحب است که سوار مرکوب میشه این آیه رو بخونه. الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا لربنا لمنقلبون. بله این جمله مستحب، اما این اختصاصی به اسب و حمار ندارد. سوار کشتی شدن، اتومبیل شدن، سوار آپولو شدن، سوار هواپیما، میتونی این آیه رو بخونی، این جمله ها رو بخونی، این دعا رو بخونی، مستحب هم هست. فرمود تمام جهان را ما برای شما مسخر کرده. بعد فرمود به که هیچ کمبودی نه تنها درباره انسان و امثال انسان، تو ساختار خلقت هم هیچ نقصی نمیدید. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، همه چیز در جاش محفوظه. اختلاف هست، اختلاف برکت است، مثل اختلاف لیل و نهار، اختلاف فصول. اگر همیشه شب بود یا همیشه روز بود که نقص بود، باید یه قدری شب، یه قدری روز، بعد یه قدری زمستان، یه قدری تابستان، تا زندگی سامان بپذیرد. و اختلاف و لیل و نهار آیت است، برکت است. اما تفاوت نیست. تفاوت یعنی این سلسله‌ای که هست یه جا خالی داشته باشیم، فوت بشه. تفاوت از فوت دیگه، یه جایی یه حلقه خالی باشه که این خلأ رو چیزی پر نکنه. این طور نیست. و اگر کسی خواست عمدن در این نظام خلأی ایجاد بکنه، تفاوتی ایجاد بکنه، همونطور که تو بحث دیروز کردیم، آبروی خودش میبره. مثلا عدد 5 را که بین 4 به 6 است بخواد با اختلاس یا نجومی بگیره، این رسوا میشه. این کجا میخواد بذاره؟ اگر این 5 را از بیت المال اختلاس کرد، کجا میخواد بذاره؟ هیچ جای عالم جای مال حرام نیست. این بعد 6 سال، 10 سال، 50 سال کمتر بالاخره پیدا میشه، رسوا میشه دیگه. فرمود هیچ تفاوتی در عالم نیست، هر چیزی از سر جا خودشه دیگه. اگر کسی اشتباهی کرد، یه چیزی را از جای گرفت، فعلا باید برگردونه سر جاش بذاره. این عالمه، اینا تابلوی این عالمه. این 5-6 تا آیه تابلوی این عالمه. اگر یه چیزی فطری شد برای آدم میشه ابدی، یعنی ابدی زوال پذیر نیست. اگر چیزی ملکه شد، از حد تن گذشت، شده جان، شده دل، میشه ابد. ابد شد با عذاب ابد بچشه. کار محدود، روح محدود نیست. این کم کم اگر ملکه شد میشه جاودان. الان 2 تا 4 تا چند سالشه؟ سال و ماه بر نمیدارد. اگر چیزی ملکه شد، جان را گرفت، دیگه میشه ابد. اگر ابد شد، عذاب ابد دارد. تا به روح نرسد، ملکه روح نشود، عذابش محدوده. اگر به جایی رسید که سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، توی پیغمبر هم بگی بی اثر است، معلوم میشه که بس به جان او. وقتی بس به جان او میشه ابد. چون ابد است، عذاب ابد داره. کار تا به اون جان نرسد ابد نیست. لذا خیلی ها در آخر عمر مشکلات پیدا میکنن، پاک میشن. تو برزخ مشکل پیدا میکنن، پاک میشن. تو ساحره قیامت فشار میبینن، پاک میشن. نشد وارد جهنم میشن، بعد پاک میشن. تو ماه رمضان که در شبهای افطار دارد، یه عده زیادی از جهنم برو میان، رو پیشانی اینها نوشته ها اولای اتقا الله من النار، پاک میشن. اینا شرمندن که در پیشدانی اینها نوشته ها اولای اتقا الله من النار، از ذات اقدس اله مسئلت میکنن، این شرم هم برطرف میشود، این پیشانیشون پاک میشود. اما اونی که خالدین فی النار، اونا کمن. اونا کسانی هستند که صریحا به رهبران الهی میگن سواء علینا و است ام لم تکن من الواصین. چقدر بیادبی میکنن، نمیگن سواء علینا و است ام لم تعز، با اینکه قاعده اینه که اینجور بگن و است ام لم تعز، میگن سواء علینا و است ام لم تکن من الواصین. خیلی یعنی خیلی، این جمله دوم با اول فرق، نظم اولینه که بگن سواء علینا و است ام لم تعز، اما بی ادبی کفرآمیز اونها به قدری است که بگن سواء علینا و است ام لم تکن من الواصین، این گرفتار خلوده. تا گناه به جان نرسد و کفر ملکه جان نشود و از زمین و زمان نگذرد و ابدی نشود خلود نیست. اون خلوت کم خالدین فندار کم تو عالم دیگه. بنابراین این چنین نیست که هر کسی 50 سال معصیت کرده با حرف شیخ انصاری تو رسائل حل بشه، این روایت رو همینجور معنا کرده که این شخص خب 70 سال گناه کرده، چرا 700 سال بسوزه اینها؟ تو روایت داره که نیتش این بود که اگر همه بمونه گناه میکنه. این از غرر روایات ماست. نیتش بود یعنی چی؟ با که همه یعنی همه، همه فقها فتواش اینه که نیت گناه گناه نیست. یکی سال قصد کرده غیبت بکنه و نکرد، رو نیت نکرده کسی رو نمیسوزن که. این روایت که از غرر روایات معنیش اینه که گوهر جان او اونقدر آلوده ابد شد که تا ابد هم زندگی بکنه گناه میکنه، نه اینکه چون نیتش اینه که اگر فرصت کرد گناه بکنه رو کار نکرده گناه بکنه. خیر، این جان وقتی آلوده شد دیگه قابل تطهیر نیست. این خالدین فی ابد عرض این است که فرمود ما همین کار را کردیم، منتها وجود مبارک نوح سلام الله علیه چون یعلمهم الکتاب بود و یزکیهم بود، گاهی سخن از برهان توحیدی است که آیات بعده که کل این نظام رو او آفرید. این 5-6 آیه اگر خوب دستتون باشه تابلوی عالم دو دستتونه. کان تامه چیه؟ کان ناقصه چیه؟ برهان عقلی چیه؟ نظم احسن چیه؟ اعطا کلش این خلقه چیه؟ چرا تبدیل پذیر نیست؟ حفظ این هم آسونه، جمعاً 1 سطر است ولی تابلوی عالمه که این باید برای همه ما ملکه باشه. احسن کلش این خلقه یعنی من زیبا آفریدم. خب اینا دیگه به هم زدن دیگه. کسی که با زیبایی خلق خودش به هم بزنه، خودش انتحار بکنه، دست به خودکشی بزنه، همینه دیگه. ما در یه صحنه از شما، در صحنه فطرت است، در صحنه عقل است، پیمان گرفتیم. شما را مثل آینه سرتون را خم کردیم، به خودتون نشون دادیم، اشهد هم علا انفسهم ارستو برد بکن، همه بگفتیم بلا. دو تا دلیل در کنارش هست. فبود ما این صحنه جهانی را، نمربوط به زمان و زمین خاص باشه، این صحنه جهانی آوردم تا کسی نگه که پدر ما مشرک بود، انما اشرک آبا اونا کذا و کذا. ما دهن همه را بستیم که هیچ نگه ما این کار کردیم، برای اینکه انا کندن هازا غافلین، یا در سرزمین کفر بودیم. چه در زمین کفر چه در زمین دین، ما فرمود در جان شما توحید را پر کردیم، دست به جانتون نزنید، یه قدی به فکر خودتون باشید، یه قدی با جانتون با قلبتون سرتون را خم کردیم، به شما نشون دادیم کی رو میبینید. و اشهده هم غلا انفسهم الست برد بکن مالو بلا. الان همینه. این اگر چونچه در عالم ملکوت بود که ما الان خبر نداشته باشیم که با دو یعنی دو تا برهان قامه کرده در سوره اعراف، فقط ما این کار کردیم تا دهنتونه ببندیم، تا کسی نگه من در محیط کفر به دنیا آمدم یا پدر و مادر من مشرک بود، انما اشرک برای آبا و نبا. ما درون شما را پر از خدا 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 کرد، درون همه همینه. چرا انسان وقتی که مشکل شد میگه الله؟ متفاوته، درجات بهشت هم متفاوته، اما این طور نیست که کسی بشه جهنمی. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، همه متابعیم بیانیم، همه ما میگیم افراد مختلف هست.
الناس معادن که معادن ذهب و فضه، مردم اینطورن زادت هم ایمانا گفته شد. سه تا آیه بود که مفصل بحث شد، یکی زادت هم ایمانا بود، یکی لهم درجاتم بود، یکی هم درجاتم بود، دیگه لام ندارد، البته افراد مختلف هست، ولی هیچ کس نمیتواند بگوید من دلیلی نداشتم کافر شدم. دلیل در درون همه ما هست و اون فطرت هست، اون صحنه هست. به هر تقدیر وجود مبارک نوح سلام الله علیه قبل از این که اون براهین را اقامه کند که قد خلقکم اطوارا، آسمان رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، ما را با سه اصل از اصول دین به ما لها من اللوازم و الاحکام هدایت کرد. نفرمود خدا واحد لا شریک له، فرمود ان اعبدوا الله. نفرمود معاد حق است لا ریب فیه، فرمود واتقوه. نفرمود من پیغمبرم، فرمود و اطیعونه. لازمه توحید عبادت است، لازمه ذکر کرد. لازمه اعتقاد معاد تقوا است، تقوا را ذکر کرد. لازمه پذیرش رسالت اطاعت از رسول است، او را ذکر کرد. بعد برهان اقامه کرد، خدا هست، آفریدگار هست، نظم هست، قیامت هست، برهان هست. اول آمده لازم و ملزوم را کنار هم ذکر کرده، یعنی عبد الله و تقوه و تیونه. این سه اصل از اصول دین را با فروع لازمه این اصول سگانه یک جا ذکر کرده، وگرنه صرف این که اگه برهان اقامه نکرده باشد عبد الله به چه معناست، اگر دلیلی بر معاد نباشد اتقوا الله برای چه معناست. این اتقوا الله از سنخ منصوب و نزع خافز از اتقو من الله، گاهی حرف جر حذف میشه میگن وتقوه، اینها منصوب و نزع خافزه. و اگر رسالت او مطرح نباشه دیگه و اتیونه معنا ندارد. خب بنابراین فرمود به این که ما این کار را کردیم، گفتیم ان عبود الله یک، وتقوه دو، این شش امر، شش یعنی شش امر، سه اصل از اصول دین، سفر از فروع لوازم سگانه اون اصول دین. ان عبد الله فرع بر توحید، و تقوه فرع بر معاد، چون اگه معاد نباشه تقوا معنی ندارد. که مهمترین عامل این که انسان دست به خلاف نمیبرد، بلکه یوم الحساب دیگه، اگر حساب کتابی نباشه که انسان از هر کاری ابایی ندارد. که و اطیعونه یعنی به رسالت پیروی کنید. این یغفر لکم من ذنوبکم مسبب را به جای سبب نشونده. خب یغفر لکم که تابع اوناست، که یعنی این کاری که انجام بدید توبه میکنید با این کارها، وقتی توبه کردید باعث مغفرت ذنوب شماست. این که گفته شد هر گناهی با توبه بخشوده میشود، برابر همین آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چون در ذهنش دارد که و انیب و الی ربکم و اسلمو. حتی مرتد به ارتداد فطری در حکم فقهی اون احکام چهارگانه، یعنی چهارگانه اون سرجاش محفوظه، ولی بحث کلامی توبه مرتد فطری مثل توبه مرتد ملی کاملا مقبوله. این چنین نیست که اگه کسی توبه کرده است در قیامت بسوزه، اون احکام فقهیش سرجاش محفوظه که مالش تقسیم میشه، خودش آلوده است، مثل اعدام میشه، امثال ذلک. ولی حکم کلامی که قبول توبه است از هر مرتدی چه فطری چه ملی مقبول است. ممکن نیست کسی به درگاه خدا بیاد بگه آمدم و خدا نپذیرد. این همه مشرکین ملحدین الیوم هم توبه بکنن توبهشون مقبوله. غرض این است که توبه مرتد فطری تو کلام مقبوله. این که میگن لا یقبل توبت المرتد الفطری در فقه هست به لحاظ احکام الاربعه، اون نجاستش تقسیم مال هست به امثال ذلک. خب فرمود این کار انجام بدیم، یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى. این یغفر لکم گرچه فعل فعل مضارع است، اما یغفر لکم یعنی ما سلف را میبخشد نه آینده را. درباره آینده که نمیشه گفت که خدا گناهان آینده شما رو میبخشد، که آیه 38 سوره مبارک انفال اینه که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، پس صرف یغفر فعل مضارع دلیل نیست. اگر در اینجا دارد میبخشد، چون یغفر مضارع است، نه یعنی گناهان آینده را. اگر گناهان آینده را ببخشد یعنی شما مکلف نیستی. گناهان آینده را که نمیشه گفت یغفر. گناهان گذشته را یغفر. با چی یغفر؟ با توبه. تو سوره مبارکه فتح و اینها گذشت، اونجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل موسی کلیم دیگه. در همین ذیل این آیه این بحث آمده که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب که ما تأخر. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین فتح مکه با بخشودن گناهان گذشته و آینده نیست. فبود انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا گناهان گذشته و آینده تو بخشیده بشه. چه ارتباطی بین فتح و بخشش گناه؟ ثانیاً کسی که معصوم است نه در گذشته گناه دارد نه در آینده. ثالثاً گناه آینده را ببخشد یعنی تکلیف نداری. معقول یعنی معقول نیست که گناهان آینده را ببخشه. اگر بگن گناهان آینده بخشیده است یعنی چی؟ یعنی تو آزادی رهایی دیگه. همه اینها نشون میده که فتح مکه یا غیر مکه برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظیر پیروزی کلیم حق بود. موسی کلیم عرض کرد خدا یا من سابقه دارم، جوانی رو کشتم، اگر بخوام برم پیش اینها مزیده من لهم علی ذنبان، من پیش اینها گناهکارم نه من پیش تو. وجود مبارک حضرتم تو جنگ های بدر و امثال بعد که خیلی ها را از بین برده است، در غلیب بدر انداخت، پیش اونها مذنب بود. فهمت فتح مکه کردیم تا تمام این ذنب‌های بشری بخشیده بشه. هیچ ارتباطی بین فتح مکه و بخشش گناه نیست. تا بگیم گذشته و آینده. و آینده یعنی توفیق پیدا بکنه که آینده گناه نکنه. وگرنه هیچ ممکن نیست. اگه گناه آینده بخشیده میشه یعنی شخص مکلف نیست دیگر. اصلا معقول نیستی. اگر بگن آقا گناهانی که بعد میکنی خدا بخشید یعنی مکلف نیستی. میخوای نامحرم نگاه کنی بکن. معقول یعنی معقول نیست. این که فقط آینده بخشید یعنی توفیق میدادم گناه نکنه. نه اینکه معاذ الله ای کسی رفت زیارت بعد دیگه تکلیف از او رفع القلم میشه، این که نیست. اونجا هم لهم علی ذنبون ذنب مردمی است، وگرنه ذات مقدس حضرت که معصوم مطلق بود هیچ راهی برای ذنب نداشت. خب نه، اون تقدم و تأخری که در اونجا دارد کما تقدم یعنی جدیدی و قدیمی، نه یعنی آینده. اونا که فرمودن اینجور فرمودن، همینجا هم همینجور فرمودن، ما تقدم و تأخر یعنی جدید و قدیم، تعبیر عرفی هم هست، نه که آینده. گناه آینده اگر بخشوده بشه یعنی تکلیف نداره، این شدنی نیست. گناهان جدید و قدیم تعبیر میکنن با ما تقدم و ما تأخر. این تأخرش میشه نسبی، نه ما تأخر یعنی ما یأتی. وجود مبارک نوح به اینا فرمود اول این کار را انجام بدید، با این کار توبه میکنید دیگر. این یغفر لهم ما قد سلف است. قاعده جبم کر اسلام و یجب ما قبله، یه قاعده فقهی خوبی هم هست مورد اعتبار و استناد علمی و عملی فقه هم هست در باره اون مسائل مثل زکات و خمس و امثال ذلک. هیچ نمازی رو قضا نداره، هیچ روزه رو قضا نداره، هیچ کفاره و چیزی که بدهکار بود لازم نیست بده، البته حقوق مالی دیگران رو بده، نه اینکه آینده رو ببخشه. در سوره مبارکه انفال همین طور است. آیات دیگری هم که دارد ریسن الی ریسهم شد در همین بخش هم دارد. در بخش های پایانی سوره مبارکه توبه دارد که و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم. چرا رجسا الی رجسهم؟ در برابر مؤمنین فهمون زادتهم ایمانا. چرا؟ چون یه مطلب جدیدیست. یک فهم تازه کردن دو، برابر اون عمل کردن سه، پس زادتهم ایمانا الی ایمان. اینا چرا زادتهم رجسن الی رجسهم؟ چون وحی جدید است یک، این وحی جدید رو انکار کردن دو، برابر اون هم عمل نمی کنن سه، زادتهم رجسن الی رجسهم. هر وحی که نازل می شود اونها زادتهم ایمانا، اینا زادتهم رجسا. این آیه سوره مبارکه توبه نازل به هر دو قسمت دیگه، آیه 124 سوره توبه، فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون، برابر این باور میکنن یک، ایمان پیدا میکنن و عمل میکنن دو، درجاتشون زیاد میشه سه، فاما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. چرا؟ چون اکثر عمل جدید نسبت به اصل وحیه، اکثر عمل جدید نسبت به لازمه وحیه، اکثر عمل جدید نسبت به عمل به وحیه، اینا دادتون رجسن الی رجسهم. اینا سه مرتبه پایین میرن، اونا سه مرتبه بالا میان. و ما تو بهم کافرون، در اینجا هم دارد به اینکه کفرشون زیاد میشه. فلم یزیدهم دعای لا فرار، همینه، بیشتر فرار میکنن، یعنی کفرشون عمیقتر میشه، کفرش تا به جای میرسه که وجود مبارک نوح عرض کرد که این تذر هم اینا دیگه بچه هاشون مؤمن نمیشن. لا تذر علی ارض مر کافرین دیار، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزیدهم دعای الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، لتغفر لهم یعنی لیتوب و اولا و لتغفر لهم ثانیا، من دعوت نکردم که تو اینها رو بیامرزی، دعوت کردم که توبه کنن اولا، این مسبب به جای سبب نشسته، لتغفر لهم ثانیا، لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اثر رو استکبر استکبر رو. گاهی اینها لباسهاشون رو سر میذارن، میذارن که پیغمبر رو نبینن، بیادبی میکنن. گاهی هم خودشون رو میپوشنن که شناخته نشن. هر دو در قرآن کریم آمده. حالا اینجا که فرمود جعلوا اصابعهم فی آذانهم که گوش ندن، و استغشوا ثیابهم که تو را نبینن، خب گوش ندن، خب میتونه فرار کنه، اصلا میخوان بیادبی کنن، گوش ندن، حرفاتو نشنون. جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. آیه 5 سوره مبارکه هود اینه، الا انهم یسنون صدورهم لیستغفوا منه، خم شده میرن که شناخته نشن. فتحسر لنا لهم امرین، گاهی میخوان حرف او را نشنون، پارچه رو سرشون میکشن، گاهی میخوان او نبیند، خمیده میرون. الا انهم یسنون صدورهم، انسنا یعنی خمیدن، انعطاف، تسنیه رو که تسنیه میگن برای اینکه کل واحد منسنی و منعطف به دیگریه. دو شیء بیگانه رو که تسنیه میبندن، که انسان و حجر رو که تسنیه نمیگن، نمیگن هما. که اگر دو تا انسان باشه، دو تا حجر باشه، جا برای هماست، یعنی کل واحد ینسنی و ینعطف الالآخر. اگر انعطاف نباشه، انسنا نباشه، تسنیه نیست مگر مجازن. اگر انسنا باشه، خمیدگی و انعطاف باشه، جا بر تسنیه است. یسنون صدورهم یعنی سر خم میکنن، کمان میکنن، انعطافی بیرون برن. یسنون صدورهم یستخف من، تا اینکه پیغمبر اونا رو نبینه. پس بنابراین گاهی اینها خودشون رو میپوشن که پیغمبر رو نبینن، مثل کار نوح. گاهی هم درباره وجود باره که پیغمبر اسلام کار میکردن، الهین یستقشون سیابهم یعلم ما یسرون و ذات اقدسلا، از سر و علن همین ها با خبر است، انهو علیمون به ذات صدور. والحمدلله.